أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله حرمت استخراج رمز ارزها بود. یک دلیل بر حرمت استخراج ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. تأکیداً و جهت یادآوری عرض می کنم که بحث در حکم استخراج به عنوان اولی است. اینکه از جهت حکم ثانوی چه اقتضایی وجود داره، این رو بعداً متعرض خواهیم شد. دلیل دوم یک قیاسی است متشکل از دو مقدمه و یک کبرا و صغرا. مقدمه اول این است که استخراج رمز ارز قمار محسوب می شود. کبرا هم معلومه قمار حرام است. نتیجه این که استخراج رمز ارز حرامه. خب در کبرا بحثی نیست، نیازی به اثبات نداره. حرمت قمار از هر من الشمس است، حرمت شرعی. البته حکم وضعی ما یستفاد و بالقمار، خب اون باز یک بحثی داره. ما همطور که در دلیل اول موضوع سخن حکم تکلیفی بود، اینجا هم فعلا حکم تکلیفی است. البته در دلیل اول که حرمت استخراج رمز ارز مطرح شد به عنوان اینکه این از شؤون حاکمیت استخراج رمز ارز در واقع مصداقی است از مصادیق انتشار پول مثل ضرب سکه و درهم و دینار، اونجا مستدلین دیگه درباره حکم وضعی چیزی نگفتن، فقط از نظر تکلیفی گفتن این کار حرامه. اما ما که حالا گفتیم اصل انحصار این امر در حاکم و حکومت محل اشکاله، لذا حرمت شرعی از اون جهت ثابت نیست، لذا تکلیف وضعاً هم حکمش روشنه. یعنی کسی که رمز ارز استخراج میکنه میتونه مالک بشه از حیث دلیل اول. خب اینجا می‌فرماید استخراج رمز ارز قمار محسوب می‌شود. ما فعلا حکم تکلیفی این رو می‌خوایم بحث بکنیم. ببینیم آیا می‌توان فتوا به حرمت استخراج رمز ارز داد تکلیفاً از باب این که این یه مصداقی از مصادیق قمار است. خب اونهایی که به این دلیل استدلال کردن و یه طیفی از عالمان اهل سنت رو شامل میشه و همچنین برخی از علمای شیعه یا نویسندگان شیعه این را قمار میدانند، یعنی از نظر سغروی میگن این قمار، کبرا هم که تکلیفش معلومه. حالا چرا قماره؟ ببینید بیان اینها برای قمار بودن استخراج رمز ارز چیه؟ دقت بکنید. اینجا البته بیانهای مختلفی ذکر شده تا عنوان قمار بر این عمل منطبق بشه. مثلا برخی از عالمان اهل سنت میگویند چون این کار دارای ریسک است یا به تعبیر دیگر مبتنی بر شانس، ممکن است نتیجه بدهد و ممکن است نتیجه بدهد ندهد، و این یکی از ویژگی های قماره. چون در قمار کسی پولی را میدهد که در مقابلش یه چیز مجهول و نامشخصه، یعنی معلوم نیست در مقابل این پول چه عوضی قرار میگیره، یا این پولی که خرج میکنه آیا اصولاً برگشت داره یا نداره. بگیم حالا اگر یه پولی این سرمایه گذاری می کند برای استخراج، این نتیجهش این است که مثلا فلان مبلغ رمز ارز نصیب او می شود، قطعی و یقینی اون عائدی وجود داره، در حالی که در رمز ارز و استخراج رمز ارز این اتفاق نمیفته. ببینید استخراج رمز ارز نیازمند سرمایه گذاریه. حالا استخراج یه مقدماتی داره، یه دستگاه‌هایی باید خریداری بشه از یک ماینر، که دیگه حالا الان کسی با یک ماینر بعیده در این عرصه فعالیت بکنه، گرفته تا مزارع و به اصطلاح استخرهای استخراج یا به تعبیر دیگر معدنکاوی. بالاخره یه پولی رو باید بده این ماینرها رو بخره، در کنار این انرژی فراوانی که مصرف میکنه اونم یه هزینه‌ای داره. بالاخره اینا همه از شؤون استخراجه. استخراج بدون این دستگاه ها ممکن نیست. برای همین جهت هم ما دیگه یه بحث مستقلی راجع به مقدمات استخراج نمی کنیم، چون در مورد مقدمات استخراج هم جای این بحث وجود داره. مثلا اگر کسی استخراج را حرام بداند، اونگاه خرید و فروش ماینرها چه حکمی داره؟ چون اینا ابزار استخراجه. اگر ما استخراج رمز ارز را مصداق قمار بدانیم، قهرن خرید و فروش دستگاه‌هایی هم که با اونها این کار صورت میگیره خرید و فروش ابزار و آلات قمار محسوب میشه. قهرن اونجا هم حکم حرمت باید داده بشه. دقت بکنید، حالا ما فعلا راجع به عملیات استخراج به صورت کلی بحث میکنیم و البته این موضوع کلی یه شعب و شاخه ها و فروعی داره که در ذیل این موضوع کلی اونها هم بالاخره قابل بررسی است، مثل همین خرید و فروش ماینرها. اینم بالاخره فرض کنید کسی استخراجم نخواد بکنه، آیا خرید و فروش ماینر اصلا جایزه یا نه؟ نمیخواد خودش استخراج بکنه، اما یه محلی داره این دستگاه ها رو به دیگران عرضه میکنه. مثلا فرض کنید، حالا قیاس نمیخوایم بکنیم، مثل اینکه کسی خودش شراب نمیخوره اما بخواد شراب بفروشه، این لزومان، یا کسی فرض بفرمایید ابزارالات قمار رو بفروشه غیر از این مورد، این چیزی که الان متعارفه یا در گذشته متعارف بود که بعضن ابزارالات قمار را خرید و فروش میکردن، حالا اون یه مسئله دیگه است. به هر حال میگن چون این کار دارای ریسک و مبتنی بر شانس و ممکن است نتیجه بدهد، یعنی این سرمایه گذاری که او کرده یه عائدی براش داشته باشه، سودی برای او تحصیل بکنه و ممکنه سودی تحصیل نشه. این که میگیم نشه، البته یعنی یه سود قابل توجه، چون به هر حال هر کسی که وارد میشه در این مسئله و تلاش میکنه اون معمای پیچیده رو حل کنه و پاسخ اون معادلات ریاضیه رو کشف بکنه، یه مختصر جایزه‌ای به او داده میشه، ولی اون ناچیزه. جایزه اصلی مال اون کسی است که زودتر از سایرین به نتیجه برسه. خب حالا اینا میگن قمار کلن همینه، قمار معلق بر ریسک، خطر و شانس است و گاهی منتج هست و واقع میشه، گاهی منتج نیست و واقع نمیشه. پس ویژگی مهم قمار در اینجا وجود داره، این داره در برابر یه چیز مجهول غیر معلوم الحصول هزینه میکنه، بنابراین میشه قمار. این بیانی است که برخی ذکر کردن. بیانهای دیگری هم برای اثبات صغرا گفته شده یا ممکنه گفته بشه، اینکه مثلا اگر هیچ هزینه ای هم نکنه، بالاخره یه کاری انجام میده که در مقابلش یه پولی گیره اون میاد، مالی گیره اون میاد، در حالی که هیچ تلاشی هم برای اون نکرده. مسئله قمار به عنوان اکل مال به باطل مطرحه. گرچه حالا خود عنوان اکل مال به باطل یه دلیل مستقلی است در مورد استخراج، این محصل به اصطلاح دلیل این آقای
اگه فعالیت هم انجام بده بودم فعالیت چون هزینه نکرده
بعضی ها اینو میگن، آره میگن چون هیچ کاری نکرده این اکل مال به باطله و عرض بوده همون دیگه، هیچ حزی بالاخره میگن هیچ هزینه ای نکرده و کار خاصی انجام نداده. خب عمده بحث حول این سقراست، اونایی که این به این دلیل استدلال کردن خب طبیعتا سقرا رو پذیرفتن، کبرا که بحثی نداره روشن. حالا باید ببینیم در مورد سقرا آیا واقعا استخراج رمز ارز قمار محسوب میشه یا نه. بله حالا ببین ما داریم دلیل، من دلیل نیوردم، اینا آوردن. نه نه ببین الان خیلی چیزا حالا عرض میکنم، اینو در مورد بورس هم البته بعضی اشکال میکنن، دقت بکنی. یا همین مثلا جوائزی که بانک ها میدن برای مثلا سپرده گذاشتن یا پول، یا بعضی ها اشکال میکنن ولی برحال اینها یه وجه صحیحی براش تنظیم کردن. آیا استخراج واقعا مصداق قمار محسوب میشه؟ ببینید در مورد قمار خب بحث زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد بحث‌های مربوط به قمار هم از نظر مفهومی و موضوعی و هم از نظر حکمی و ادله اون بشیم. ببینید اینجا بحث زیاده که اساساً موضوعاً قمار چیه؟ خود این محل اختلاف، مقومات قمار چیست؟ اون مؤلفه هایی که قمار به اون تحقق پیدا میکنه کدامه؟ در مورد دلائلش هم حالا اختلاف هست، برخی از ادله مورد پذیرش بعضی قرار گرفته برخی نه. ما حالا کاری به معنای لغوی قمار هم نداریم چون عمده اون معنای اصطلاحی است که فی الواقع برگرفته از معنای لغوی است، خیلی بین معنای لغوی و اصطلاحی فرقی نیست. خود لغویین قمار را معنا کردن با تفاوت‌هایی که بین اینها وجود داره. مثلا برخی از لغویین میگن قمار یعنی شرط بندی، بعضیا میگن قمار هر بازی که در اون مراهنه وجود داشته باشه. در لسان العرب مثلا اینطور معنا کرده، جلد 5 صفحه 115. یا مثلا در تاج العروس میگوید قمار، در قمار برد و باخت شرط، بدون برد و باخت قمار تحقق پیدا نمی کنه. ببینید برد و باخت که میگیم، عرض به حضور شما، منظور از کسانی که میگن برد و باخت نه یعنی غالب و مغلوب شدن. توی بازی فوتبال هم یه تیم میبره یه تیم میبازه، برد و باخت یعنی برنده و بازنده شدن منظور نیست، غلبه پیدا کردن نیست. برد و باخت در واقع یعنی اون چیزی را که به عنوان گرو گذاشته شده به ازای برد دریافت بشه. لذا گرو و وثیقه در قمار شرطیت داره. برای لغویگین مثلا ببینید در برخی از چیزها گفتن که قمار اون بازی است که برنده یه چیزی رو از بازنده بگیره. صرف غلبه ملاک نیست، اون چیزی که به برنده داده می شود اهمیت داره. در اصطلاح هم اختلاف زیاده که اصلا قمار به چی تحقق پیدا میکنه. صاحب جواهر شیخ انصاری عرض به حضور شما، محقق اردبیلی، محقق کرکی، اینا همه یه خصوصیاتی رو برای قمار ذکر کردن و البته بین آیون در تعریف قمار اختلاف. بعضی دائره رو اونقدر وسیع کردند مثل محقق اردبیلی که میگه قمار با عبارت است از بازی با آلات رایج قمار، وقت میگه مثل نرد و شطرنج. زبده بله، مجمع الفائده جلد 8 صفحه 41. ببینید اینقدر این دایره رو وسیع کرده، نفس بازی کردن با آلات قمار به نظر ایشون قمار محسوب میشه. یا مثلا اجازه بدید، یا مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک تقریبا همین رو فرموده، مسالک جلد 3 صفحه 122. اینجا اصلا کاری به ببینید مسئله پول و گرو و وثیقه ندارن، بازی با آلات قمار رو به عنوان قمار میشناسه. یعنی این رکن بازی با آلات قمار کافیه برای اینا، یعنی بازی بودن و آلت قمار بودن، این دوتا باید تحقق پیدا کنه. لکن برخی مسئله گرو و وثیقه را ضمیمه کردن، یعنی وثیقه گذاشتن و گرو نهادن بر بازی با آلات قمار. اینجا ببینید یه عنصر اضافه شده، بودن وثیقه و گرو. فرقی هم نمی کنه حالا این با هر وسیله‌ای عرض به حضور شما این کار انجام بشه. صاحب جواهر در جواهر الکلام به هر دوتا تعریف قمار اشاره کرده، یکی همونطور که گفتیم بازی با آلات قمار با وثیقه و گرو که خود ایشون هم تقریبا همین معنا رو پذیرفته، یکی هم بازی با آلات قمار هم از این که گرو و وثیقه باشد یا مطلق بازی به عنوان قمار عرض به حضور شما مد نظر این هاست. خب حالا در مورد قمار برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی یا امام رحمت الله علی یه نگاه دیگری دارن و باز یه تفاوتی اینجا مشاهده می شود. مرحوم آقای خویی مثلا معتقد بازی با آلات قمار همراه با گرو میشه قمار، و البته در برخی موارد حتی اگر وسیله نباشد رو هم قمار میداند، حداقل از نظر حکمی میگه اینها قمارن. در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 368 امام هم در مکاسب محرمه میفرماید قدر متیقنه از قمار اون بازی با آلات قمار به شرط بودن گرو. یه این قدر متیقنه، اما حالا اگر وثیق نباشه خب این در برخی از موارد قمار هست، بعضی موارد مشمول قمار نیست. حالا با توجه به نکته‌ای که عرض کردیم در مورد قمار، می توانیم بگیم قمار مبتنی بر چند پایه است؟ یعنی این مؤلفه ها باید باشه تا صدق عنوان قمار بکنه و حکم حرمت شاملش بشه. اونی که تقریبا مورد وفاق همگانه این است که با آلات قمار کسی بازی بکند و گرو و وثیقه هم باش، یعنی مثلا چند نفر بشینن با یه وسیله ای بازی بکنن، یه پولی رو هم بذارن وسط و بگن هر که برنده شد این پول متعلق به اوست، این میشه قمار. این قدر متیقنه، در این اختلافی. یعنی حتی اونایی هم که دامنه قمار رو توسعه دادن این را مصداق قمار می دانن. بعضیا وقتی وثیقه هم نباشه اون رو قمار می دانند و حکم به حرمت می کنند. بعضیا میگن عرض به حضور شما نه، اگر وثیقه نباشه این قمار نیست. ما حالا به همین عنصر مورد قبول و اتفاق همگان تمرکز می‌کنیم. آیا واقعا استخراج رمز ارز یا معدن کاوی برای به دست آوردن رمز ارز به منظور دریافت جایزه قرار داده شده که به ازای حل اون معادله پیچیده ریاضی پرداخت میشه این قماره؟ ببینید اینجا کاری که مستخرجین انجام میدن اولا بازی نیست. ببینید بازی یه معنا و مفهوم خاصی داره. بالاخره بازی یعنی این که انسان به هدف سرگرمی بدون هیچ غرض خاصی کاری رو انجام بده و تلاش او هیچ ثمره و نتیجه عینی هم نداشته باشه. این دیگه معنای بازیه. حالا کسی که استخراج رمز عرض میکنه آیا واقعا بازی میکنه؟ از نظر عرفی اصلا کسی اینها رو به عنوان بازیگر میشناسه؟ میگن نشستن دارن بازی میکنن. شما نگاه کنید الان در دنیا قمارخانه های خیلی خیلی مدرن، دستگاه های عجیب و غریب که یه عده عمرشون اونجا صرف میکنن، حالا یا اونجا پولدار میشن یا بی پول میشن. عرف کار اونا رو بازی قمار میدن. اما از نظر عرف کسی که با این دستگاه ها استخراج رمز یعنی به حل معادلات ریاضی میپردازد، این رو بازی میدونه. این اساسا عنوان بازی بر این کار صدق نمیکنه، چون اون چه با این تلاش ها به دست می آید در واقع حل یک معماست که ثمره عملی هم دارد، به این معنا که باعث امنیت بیشتر اون شبکه میشه. یعنی هرچه این کارها صورت بگیره امنیت اون شبکه مربوطه را قوی تر میکنه. پس عنوان بازی اینجا صدق نمیکنه. بعد ثانیاً اینجا غالب و مغلوب و برنده و بازنده نداره. ببینید کاری که کسی اینجا صورت میده در واقع حل یک معمای پیچیده است. حل این معما، کسی که این رو حل بکنه نمیگن برنده شد، میگن اون زودتر از دیگران حل کرد. او زودتر از دیگران به پاسخ دست یافت. این که کسی زودتر به پاسخ دست پیدا کنه طبیعتاً نمیگن برنده. من مثال بزنم، شما ببینید مثلا در جعاله کسی که میگوید هر کس عبد گم شده من رو پیدا کند فلان مبلغ به او میدهم، اونجا برد و باخت در کاره؟ بله جایزه هست برای کسی که زودتر اون کار رو به سرانجام برسانه. هیچ کس اون رو نمیگن، اینو نمیگن اینجا عرض به حضور شما برنده شد یا دیگران که مثلا نتوانستند به دست بیاورن اینها بازنده شدن. ببینید رقابت وجود داره. اینجا یه جمع فراوانی در دنیا رقابت میکنن برای پیدا کردن پاسخ. مثلا رقابتی که برای ورود به دانشگاه در کنکور صورت میگیره. آیا اون رقابت رو هیچ کس اسمشو بازی میذاره؟ غالب و مغلوب میگذاره یا نه؟ رقابت چند نفر برای کسب یک عنوان یا جایگاه یا ورود به یک جایی مثلا با توجه به محدودیتی که داره، اینجا بحث برنده و بازنده نیست. یکی این امکان براش فراهم میشه، یکی این امکان براش فراهم نمیشه. لذا مسئله برد و باخت هم اینجا به هیچ وجه مطرح نیست. برنده و بازنده ای وجود نداره. و سوم این که اون به اصطلاح چیزی که به عنوان جایزه داده میشه وثیقه نیست، گرو نیست. ببینید کسی که معادله رو حل میکنه، این حل معادله مساویه با خود اون رمز ارزه. یعنی حل معادله به معنای تولید رمز ارزه، پیچیده بودن و سخت بودن این معادله به نحوی است که هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، هر کسی نمیتونه به اون دست پیدا کنه. اینطور نیست که از قبل یه چیزی رو کنار گذاشته باشند، بگن خب ما این پول را، این مال را کنار میذاریم، هر کسی که این معادله رو حل کرد اون عرض به حضور شما وثیقه یا پول یا مال رو به اون میدیم. نه، فرایند استخراج رمز ارز به گونه ایست که خود حل معادله پیچیده ای که مطرح شده مساویه با تولید رمز ارز. اینو که حل میکنه رمز ارز تولید میشود. درسته یه سقفی داره، محدودیتی داره، اینطور نیست که بی حساب و کتاب باشه، ولی یه وثیقه و مالی کنار نگذاشتن که هر کسی برنده شد به او بدن. اونی که هست تولید به وسیله حل این معماست. پس ما هرچه دقت میکنیم میبینیم اون مؤلفه های تشکیل دهنده عنوان قمار در مورد استخراج رمز ارز وجود نداره. تعاریف و ملاحظه فرمودید علارغم اختلاف انظار این بر رمز ارز صدق نمی کن. اینه هم که آیون میگن، بعضی ها میگن این قمار چون ممکن است نتیجه بدهد ممکن است ندهد، یمکن ان یقع و یمکن ان لا یقع، این که مشخصه قمار نیست. ریسک داشتن، خطر داشتن به معنای ریسک، خطر خیلی جاها به معنای ریسکه نه به معنای اون خطری که در ذهن ماست. تو اصطلاح فقهی خیلی جاها خطر رو که به کار میبرن به معنای همین ریسک، این که جزء مقومات قمار نیست. خیلی چیزاست که یمکن ان یقع و یمکن ان لا یقع. شما در بسیاری از تو همون جعاله که مثال زدیم، ما اگه کسی که اعلام میکنه برید عبد منو اگه پیدا کنید انقدر میدم، ده ها نفر را میفتن برن عبدو پیدا کنن، هزینه هم تازه میکنن، بالاخره یه نفر اینا به عبد میرسه، همه که نمیتونن برسن که. مگه اونجا ریسک نیست؟ مگه اونجا شانس حالا به تعبیر اینها نیست؟ پس صرف این که یمکن ان یقع یا یمکن ان لا یقع، این نمیتونه دلیل بر قمار بودن باشه. پس نتیجه این که مسئله قمار و صدق این عنوان وجود نداره. پس صغرا مخدوشه، لذا این دلیل هم نمیتونه حرمت را اثبات کنه. الحمدلله رب العالمین. Thank you. کجا پیش بینیه؟ اصلا هر کی گفته پیش بینی 100% اشتباه کرده، چون اصلا چیزی به نام پیش بینی نداریم در رمزن. مسابقه فوتبال نیست که بگه کی برنده میشه کی بازنده. ابدا اصلا من اونی که گفته پیش بینی اصلا نفهمیده کار رمز ارزو. جسارت به شما نباشه، نه اون کسی که گفته، میگم عرض میکنم اصلا در رمز ارز چیزی به نام پیش بینی ما نداریم.
حل پیدا کردن یه پاسخه.